سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. پارلمان روسیه دیروز سه‌شنبه یک لایحه را تصویب کرد که به محاکم اجازه می‌دهد تا گروه‌هایی را که از سوی مسکو تروریست عنوان شده از لیست سیاه حذف کنند. با این اقدام زمینه برای حذف نام گروه طالبان از لیست سیاه مهیا می‌شود. این لایحه روز جمعه آینده از سوی مجلس اعیان روسیه بررسی و برای امضا به رأی جمهور پوتین فرستاده خواهد شد. پارلمان روسیه هفته گذشته در مرحله اول رأی‌گیری این لایحه را تصویب کرده بود و دو مرحله بعدی روز سه‌شنبه انجام شد. برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP از تهیه انرژی برق و ده‌ها مرکز سیهی در مناطق کوهستانی افغانستان خبر می‌دهد. بخشی افغانستان این اداره روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که با فرارسیدن زمستان در افغانستان به 93 کلینیک در مناطق کوهستانی مرکزی افغانستان انرژی برق فراهم شده. شمار قربانیان زمین لرزه 7.3 رشتری عصر روز سه‌شنبه در کشور وانواتو در اقیانوس آرام به 14 نفر افزایش یافته. گزارش ها می رساند که تیم های نجات در تلاش برای یافتن بازماندگان از میان ساختمان های ویران شده هستند. رابینسون لاورو پلیس وانواتو در پیام گفت که بیش از 200 نفر مجروح شدند و تلاش های امدادی بر دو ساختمان متمرکز شده که فرو ریختند. این زمین لرزه به ساختمان ها از جمله سفارتخانه های ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و نیوزلند آسیب وارد کرده و همچنان برق و خدمات تلفن قطع شده. اردوی روسیه به همراه نیروهای کره شمالی عملیات خود را علیه نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک گسترش داد. نیروهای اوکراینی که تعداد آن کم است در برابر حملات روسیه در کورسک و سایر مناطق مقاومت شدید نشان دادند. جنرال الکساندر سیریسکی فرمانده ارشد نظامی اوکراین در سخنرانی دیروز خود گفت که نیروهای روسی سه روز است که عملیات نظامی خود را در منطقه کورسک روسیه گسترش دادند. و اینکه وزارت خارجه آمریکا صدور حکم 10 سال حبس برای رضا ولیزاده ژورنالیست ایرانی آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا را به شدت محکوم کرده. یک سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که مسئولان آمریکایی از صدور این حکم آگاه شدند و ضمن محکومیتان خواستار آزادی فوری آقای ولیزاده و همه زندانیان سیاسی شده. پایان خبرها. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در نیمه دوم این برنامه هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به گزارش ها. امروز 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجران. افغانستان یک از کشورهایی است که بیشتر شهروندانش به دلایل مختلف از جمله درگیری‌های مسلحانه، تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی در چند دهه گذشته به سایر کشورها مهاجر شدند. شماری از افغان‌ها در ترکیه، ایران و پاکستان از خطرهای مسیر رفتن و مشکلاتشان در این کشورها حکایت‌های مختلف دارند. در کنار مهاجران، بیجا شدگان داخلی نیز از نبود سرپناه، کمبود مواد غذایی و عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی به وضعیتشان شکایت دارند. این در حال است که حدود 5 ماه پیش سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند.
شرایط خیلی سخت بود. من مجبور راه قاچاق گرفتم.
مهاجرا یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان و ترس از تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک و با پیموندن راه‌های قاچاقی خود را به این کشور رسانیده است. او به رادیو آزادی گفت که رفتن از راه غیر قانونی برایش بسیار دشوار بوده و شاهد وضعیت بد افغان‌ها در این مسیر بوده است.
من نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی 45 روز که از ایران تا ترکیه آمدیم. در این راه مشکلات های زیادی را دیدیم. چگاه او روزایی که در راه قاچاق بودیم، هر روز اکثر جوانان ما در این راه تلف میشند. با چشم خود را دیدیم که از سوی قاچاق بارا لطکوب شدند، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدند و لطکوب پلیس های ایران و ترکیه. تا قرار گرفتند.
اما شماره دیگر که وارد ایران و پاکستان شدند میگویند با مشکلات متعدد از جمله اخراج اجباری، آزار اذیت پلیس، نبود کار، زمینه آموزش و انتظار طولانی برای طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای آمریکا و اروپایی روبرو هستند. ناهید که به خاطر طی مراحل پرونده اش به آمریکا 3 سال قبل وارد پاکستان شده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی وضعیت خراب است، از نگاه اقتصادی وضعیت ما خراب است، چون اینجا گیر گرفته است و نمیتونم سال برای همین بچه‌ها یا مردا کار کنم. کلگی در خانه است، کلگی از کمر میخوریم. این تقریبا از ما 3 سال شد که در پاکستان هستیم. مشکلات ما به حد و به اندازه زیاد است.
سمیا مهاجر دیگر در ایران، اما در کنار دیگر مشکلات، اخراج مهاجران را نگرانی های جدیشان عنوان کرد.
مشکلات خیلی زیادی هست از هر جهت، از جمله خروجی اجباری که جریان داره و هر روز مشکل و مشکل تر شده میره برای افغان ها. مشکلات نانی که بود، مشکلات مدرسه و خیلی از مشکلات های دیگه که در ایران وجود داره برای افغان ها که نه سازمان ملل، نه کشورهای دیگه و نه از طرف خود ایران کمکی برای افغان ها صورت میگیره.
درگیری های مسلحانه، مشکلات اقتصادی، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و بیکاری در چند دهه گذشته از عوامل مهم مهاجرت افغان ها خوانده می شود. اما ایران و پاکستان در سالهای اخیر فشارها بالای مهاجران افغان را افزایش داده و بر علاوه وضع محدودیت ها در داخل کشورهایشان صدها هزار افغان را به گونه اجباری به افغانستان برگشت دادند. به تازگی وزارت داخل ایران گفته که در یک سال گذشته 1.5 میلیون مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان اخراج شدند. پیش از این نهادهای بین المللی گفتند که از اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 1.5 میلیون افغان از پاکستان به کشورشان اخراج شدند. آگاهان بخش مهاجرت اما میگویند که مهاجران در کشورهای میزبان مطابق با کنوانسیون‌های بین المللی از حقوق زیادی برخوردارند که باید برایشان داده شود. یونس محمدی یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران، مورد تعیین قرار دادن مهاجر، در حقیقت زیر پا گذاشتن حقوق مهاجران، دسترسی به دستگاه قضایی با قانون و جبران خسارت از اونها در صورتی که حقوق از نظر پای گذاشته شود باید انجام شود و همچنان باید در محیط کاری باید از اونها همه صورت بگیره و یکی از حقوقهای اساسی مهاجره گشت گذار آزادانه در بین کشور میزبان است از یک جای به جای دیگر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2 ماه قبل در گزارش گفته بود که نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر سال 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. در کنار مهاجران، هزاران افغان به دلایل مختلف از جمله جنگ و رویدادهای طبیعی از مناطقشان در داخل کشور بیجا شده و میگویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. آنان از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای مددرسان به وضعیتشان شکایت دارند. فرمانشاه فقیزی که سیلاب خانه‌اش را در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تخریب کرده است، از مشکلاتش چنین حکایت کرد:
من فعلا در خانه یکی از دوستانم زندگی می کنم. توان ندارم خانه‌ام را دوباره آباد کنم. دیوارهای خانه مرا سیل خراب کرد. اینجا هم کاروبار نیست. مشکلات زیاد است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه جوزای سال 1402 شمار بیجا شدگان داخلی افغانستان را 3,200,000 تن اعلام کرده بود. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد تعداد مهاجران برگشته و بیجا شدگان با ویژه رسیدگی به وضعیت آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان این وزارت پیش از این بارها از توزیع کمک ها و فراهم ساختن امکانات به عودت کننده ها و بیجا شدگان داخلی با ویژه جابجایی آنها در مناطق اصلیشون سخن گفتند. گفتنی است که 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که مهاجران و آوارگان برخی از گروه های آسیب پذیر و با حاشیه رانده شده در جامعه بوده و ثابت شده است که مهاجران منبع رفاه، نوآوری و توسعه پایدار برای کشورهای مبدا، ترانزیت و کشورهای میزبان هستند. به اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 10.9 میلیون افغان به دلیل درگیری، خشونت و فقر در سطح جهان آوارند. این سازمان افزوده که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آواره در جهان هستند. حدود 5 ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. این سازمان گفته است که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم بشنوید که شماری از دکانداران در بازار جمهوریت شهر کابل مدعی‌اند که ده ها دکان از سوی مافیای زمین در همدستی با شاروالی کابل در بازار جمهوریت تخریب شده است. این دکانداران در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که تخریب دکان در همه مارکت جمهوریت بدون اطلاع قبلی از سوی شاروالی آغاز شده و همه اموالشان زیر آوار شده است. با این حال سخنگوی شاروالی کابل از صحبت در این مورد با رادیو آزادی خودداری کرد، اما یک منبع از شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که ساحه تخریب شده در مارکت جمهوریت شخصی است و شاروالی کابل در این مورد نقش ندارد.
تخریب دکان‌ها در بازار تاریخی جمهوریت شهر کابل همزمان با فصل سرما سبب نگرانی جدی دکانداران در این محل شده است. آنان میگویند با تخریب شدن این دکان‌ها مشاغل خود را از دست دادند و نگران تأمین مخارج خانواده‌هایشان هستند. یک تن از باشندگان شهر کابل که دکانش در مارکت جمهوریت تخریب شده ادعا میکند که بدون اطلاع قبلی رئیس و کارمندان ریاست ناحیه دوم شهر کابل تخریب را به روز یکشنبه آغاز کردند و همه اموال دکان‌ها زیر آوار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این دکانای ما از طرف شاروالی کابل تخریب شد و نفر زورمن دجدز داشت، اما توسط شاروالی کابل و نای دوم تخریب شد. خود رئیس نای استاد بود و امر میکرد که دکانا رو چپک کن. دکانا رو سر مال مردم، سر خود مردم چپک کن. حتی
مردم زخمی شد، اما مردم اجازه هم نداد که مال خود بکشه یا همین پیسه خود بکشه.
در همین حال احمد قاضی زاده وکیل دکانداران مارکت جمهوریت ادعا میکند که این تخریب از سوی مافیای زمین در همکاری با کارمندان شاروالی کابل صورت گرفته است. او در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که اسناد قانونی مالکیت این ساحه را در دست دارند و برای رسیدگی به این مشکل به ادارات مربوط حکومت طالبان عارض شدند.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورای عالی دارالافتای امارت، محکمه خاص کلگی به نفع ما او را فیصله کردند. اینجا یک گروپ از مافیای زمین بدون اسناد، بدون سوابق، بدون دلایل یک جای شدن. اینجا آمدن تاریخ 24 یا 23 بود همی سهر را تخریب کردن و برشان ها گفتیم که فیصله محکمه دارم، میگیم فیصله محکمه را نشان بدین. فیصله محکمه پیشان نیست و نشان نمیدن. دیگه فقط کل از این کار غیر قانونی شده. ما چند قطر رایز در مقامات دادیم.
خواستم این مورد ادعای دکانداران مارکت جمهوریت مبنی بر همدستی شاروالی کابل با مافیای زمین را از نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل بپرسیم، اما او از صحبت بر رادیو آزادی خودداری کرد. با این حال یک منبع از شاروالی کابل که نخواست از او نام برده شود در صحبت بر رادیو آزادی گفت که ساحه تخریب شده در مارکت جمهوریت مالکیت شخصی است و شاروالی کابل در آن نقش ندارد. گفتنی است که مارکت جمهوریت در ناحیه دوم شهر کابل موقعیت دارد که 171 دکان در آن فعالیت داشتند که به اساس معلومات دکانداران تا کنون حدود 120 دکان تخریب شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه با حمایت سربازان کره شمالی به حملات خود بر نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه شدت بخشیدند. یک بخش وسیع این منطقه چند ماه پیش در یک هجوم وسیع اوکراین به تصرف نیروهای اوکراینی درآمد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا یک بار دیگر متحد خاتمه بخشیدن به جنگ در اوکراین شده و گفت که رهبران اوکراین و روسیه باید برای رسیدن به یک توافق آمادگی بگیرند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
جنرال الکساندر سیرسکی، قماندان اردوی اوکراین، میگوید نیروهای روسیه برای سومین روز پیهم به عملیات تعرضی خود در منطقه کورسک شدت بخشیده و از نیروهای کره شمالی با گونه فعالانه در نبرد استفاده کردند. مقامات اوکراین و آمریکا روز دوشنبه گفتند که به نیروهای کره شمالی که در کنار قوای روسیه در کورسک می جنگند در این اواخر تلفات سنگین وارد شده است، اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این ادعا را از منابع مستقل تایید کرده نمی تواند و روسیه نیز تا تهیه این گزارش در مورد رسما چیزی نگفته است. جنرال سرسکی گفت که با رو آوردن نیروهای روسیه به یک ابتکار استراتژیک جدید در هفته های اخیر وضعیت خطوط مقدم جنگ دشوار شده است و افزود که نیروهای روسیه تلاش می کنند که شهر استراتژیک دونتسک در منطقه پوکروفسک را که از سکنه تقریبا خالی شده تصرف کنند. هرچند نظامیان در صحنه گفتند که نیروهای دفاعی حملات قوای مهاجم را عقب می‌زنند، اما مقامات اوکراین وضعیت این شهر را که قبل از جنگ 65,000 نفوس داشت بسیار خطرناک خواندند. روسیه در چند ماه اخیر با بسیج نیروهای خود به تلاش‌های خود برای پس گرفتن منطقه کورسک که در یک هجوم برق‌آسای قوای اوکراینی در ماه آگوست گذشته تصرف شد ادامه می‌دهد و همچنین تلاش می‌کند که مناطق جدیدی را در شرق اوکراین تصرف کند. با افزایش این فشارهای روسیه، مقامات اوکراین برای به دست آوردن کمک نظامی بیشتر به متحدین غربی خود رو آوردند. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین باید برای رسیدن به یک توافق پایان دادن به جنگ آمادگی بگیرند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این مجله فرهنگی با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم. امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. این مطالب را یکی پی دیگر برای شما تهیه کرده ایم. داستانی متأثر از حوادث 3 دهه گذشته از نوشته های نیلوفر نیکسیر که رویا معدومی تقدیمتان می کند. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. ربابه محمدی، نقاش افغان، معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد.
یک از او برنامه هایی است که ما بتانم یک نمایشگاه نقاشی در تورنتوی کانادا برگزار کنم. نقاشی هایی که به نمایش گذاشته میشه ارتباط به زنا هستند. زنایی که آرزوهایشان پایمال شده، زنایی که آرزوها و حق و حقوقشان نادیده گرفته شده. او از زنایی که در تاریخ همیشه ماندگار هست.
پارچه شعری از رازق فانی به صدای بانو ماری مطمئن، یکی از دکلماتوران افغانستان. یاد خیری از نادیا انجمن، یکی از شاعران معاصر افغانستان که قربانی خشونت‌های خانوادگی شد. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. از شما دعوت می‌کنیم که با رادیو آزادی بمانید. در این هفته یک داستان متأثر از حوادث 3 دهه گذشته و از سرکوب مخالفین دولت آن وقت بر افغانستان را داریم، از نویسنده معاصر نیلوفر نیکسیر. این داستان را سایت وزین کابل ناد لطف نمودن که آن را رویا معدومی می خواند.
خاک را را پس میزنم و پس میزنم، اثری از تو نیست. مردان محل که تو را دیده بودند گفتند جسدت پشت باره هست. تو در حال که سینه‌ات شکافته بود را پشت باره به خاک سپرده بودند. گمنام بودی، شهید گمنام. خودت عاشق گمنامی بودی. همیشه یادم هست که مرگ بزرگ میخواستی و گمنامی را دوست داشتی. سینه‌ات بزرگ بود، بزرگتر از هر اقیانوسه. شبها که بر فراز تخت بام با هم نشسته بودیم، دستم را روی سینه‌ات میگذاشتم و صدای اقیانوس عظیم را میشنیدم. گفته بودی از مرگ نمیترسی. مرگ با نترسی با عشق در نزد تو عجین شده بود. از مرگ که میگفتی دلم میلرزید، پلکم میلرزید و فتیله لامپا را پایین میکشیدم و بالای سرمان میگذاشتم. سرم کنار گوشت بود. آسمان هرات را می دیدم، ستارگان بیشمارش را، بوی نم روی تخت بام را با بوی تو بریه هایم فرو می دادم. خوابم می برد. صبح هرات با صدای میناهای لای ناجوها شروع می شود. تخت بام را جارو می زنم و به صدای میناها که همراه صدای ناوک آمیخته شده گوش می کنم. تیپ را روشن کرده ای. آه لیلی لیلی جان را گوش می دهی. به این فکر می کنم که سوز صدای ناوک از کجا می آید. تو به من نگاه می کنی. کنار تیپ نشسته ای. نمی خواهم که بروی، ولی می روی. می گویی پس می آیم. تیپ خاموش می شود. صدای میناها کم می شود. در با در زنه صدا می دهد و پشت سرت بسته می شود. غم عالم روی دلم سنگینی می کند. می نشینم پای سنگ پسته شکنی و پسته ها یکی پای دیگر روی سفره پهن شده زیر سنگ می افتد. می گویی پسته نشکن. انگشت هایت ترک ترک شده. پسته نشکنم غم تو را چگونه حل کنم؟ می گویی دست هایت خراب می شود. می گویم من که خراب تو شدم. خاک را با سر انگشت هایم پس می زنم. نشانی همین جا بود، ولی اثر از تو نیست. مردان محل به من دروغ گفتند. همچنان خاک را پس می زنم. چادرم، موهایم، دستهایم پر از خاک شدند. حداقل نشانی از تو بیابم. ساعتت، تسبیحت، بویت، نفست، هیچ چی نیست. گفته بودی دنبالت هستند. شبنامه ها را که پخش کرده بودی دیده بودند. از مرگ هراس نداشتی. و من گفتی که اگر گم شدم بدان که سربنیستم کردند. گفتی که در گورهای دستجمی و یا گور بینام و نشان شاید مرا بیابی. دنبالم نیا. هرات با تمام ناجوهایش روی سرم ریخت، با هیاهوی میناهایش. از تصور مرگت به خود پیچیدم. بغلم کردی و خندیدی. غم نخور، اتفاقی نمی افتد. صدای تیپ را بلند کردی. با آهنگ لیلی لیلی جان صدای ناوک در گوشم با سوز بیشتر تنین انداخت. گفته بودم خطر نکن. چشمت را به ستاره ها دوخته بودی. دود سگرتت را پخش کردی. سگرتت در تاریکی شب روشن می زد. خطر را نمی شناختی. دنبال آزادی بود. زندان پل چرخی را دوبار تاب آوردی و دوباره به سمت هرات برگشتی. گفته بودند اگر باز هم شبنامه پخش کنی و زد دولت شوی سربنیستت می کنند. مردم محل گفتند جسدها را شبها می آوردند و زیر خاک می کردند. با بلدوزر خاک رویشان می ریختند و بعد هم بلدوزر را روی گور دستجمی می گذاشتند تا خاک کاملا هم سطح شود و اثر از آن نماند. حالا من کجا را بپالم؟ خاک را پس می زنم. تو نیستی. یک تکه از وجودت را که پیدا کنم می برم به قبرستان پیش خانه ما. شب و روز روی مزارت می خوابم. آرامش می یابم. تو را که بردند دلشوره به تن خانه ریخت. رخت های سر ریجه را جمع کردم. لباس تو هم با باد بازی می کرد. برشان داشتم و بین ساروق رخت خواب ها مرتب گذاشتم. فکرم پریشان بود. ساعت از چاشت گذشت و خبری از تو نشد. من می دانستم که تو را نمی آورند. با دلم براعت شده بود که زنده سر گم می شوی. تا حال هر کی را برده بودند رد و پیش گم شده بود. می گفتند می برند زندان پل چرخی، می برند پل گون. نمی دانم همین طور نام ها چرخ می زد در سرم. خودت هم می گفتی که اگر ببرند دیگر خبر از فرد نمی شود، ولی نمی ترسیدی. بعد رفتنت مادرت هر شب قرآن را باز می کرد و با استخاره خودش را آرام می ساخت. پدرت تمام حوزه های پلیس را از پا بدر کرد. کسی را به نام تو نمی شناختند. شاید می شناختند و کتمان می کردند. پیرمرد را از سروا می کردند. او را با ورق پاره ها و امضاهای بیهوده و بیخود به خانه می فرستادند. خسته به خانه می آمد و در حسرت تک فرزند به عکست خیره می شد. تو هوایی بودی، فکر هیچ کس را نکردی و خودت را به دامن شعله ها سپردی. پدرت خسته شد و یک روز از خواب بیدار نشد و در خواب به سمت تو آمد. کمپل را که از رویش پس کردیم چشمانش آرام بسته بود. مادرت می گفت خوش به حالش، بیغم شد. چشم براهی برای هر دویشان سخت بود. پدرت آرام بود، مادرت خیلی بیتابی می کرد. می گفت کاش جنازهش را می دیدم، آن وقت دلم جمع می شد. حداقل مزاری دارد پسرم. تو حتی یک قبر هم نداری. این خاک هیچ وقت تو را جا نداد. چه وقت زنده بودی و چه حالا که مرده ای. من فقط از تو یک نشانی می خواهم. همان نشانی هم نیست. مادرت وقت مرد مرا به خدا سپرد. می دانست تنهایم، فرزند ندارم، هیچ کس را ندارم. من خودم را به بادهای 120 روزه هرات سپردم و هر شام به یاد تو روی تخت بام شم روشن کردم. شم اگر نبود یک گل پنبه روشن کردم. یادت را چراغانی نگه داشتم. تو در کجای این سرزمین خوابیده ای که دستم به دستت نمی رسد.
داستانی بود متأثر از حوادث 3 دهه گذشته از نوشته های نیلوفر نیکسیر که رویا معدومی برای شما خواند. در این شماره مجله آزادی 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی 9 نشانه پختگی هر انسان، دومی دزد قلم و سومی غفلت. نخست 9 نشانه پختگی هر انسان. یک، پختگی یعنی متوجه میشی که خواب شب مهمتر از چت کردن تا نصف شب است. 2، پختگی یعنی درباره کاری که میخوایی انجام بدهی تا زمانی که انجام بدهی به کسی چیزی نگویی. 3، پختگی یعنی بفهمی هر کسی که در محل کار همراهت هست دوست تو نیست. 4، پختگی یعنی زمانی که هنوز رابطت قطعی نشده صندوقچه رازهایت را برای کسی باز نکنی. 5، پختگی یعنی ازدواج نکردن با فرد نامناسب. 6، پختگی یعنی آرام بودن را یاد بگیری. هر چیز به واکنش تو نیاز ندارد. 7. پختگی یعنی مسئول زندگی خودت باشی و از کسی توقعی نداشته باشی. 8. پختگی یعنی بدانی که زمان ترک کردن محل وظیفه مهمانی خیلی مهم است. و 9. پختگی یعنی از اشتباهاتت درس بگیری. جالب دوم، دزد قلم. شنیدم مردی می گفت چهارم ابتدایی مکتب بودم، در مکتب قلم سیاهم را گم کردم. وقتی به مادرم گفتم سخت مرا تنبیه کرد و به من گفت که بی مسئولیت و بی حواس هستم. آنقدر تنبیه مادرم برایم سخت بود که تصمیم گرفتم دیگر هیچ وقت دست خالی به خانه بر نگردم و قلم های دوستانم را بردارم. روز بعد نقشم را عملی کردم. هر روز یکی دو قلم را بالا می رفتم تا اینکه تا آخر سال از تمامی دوستانم قلم برداشته بودم. ابتدای کار خیلی با ترس و این کار را انجام می دادم، ولی کم کم بر ترسم غلبه کردم و از نقشه های زیادی استفاده کردم تا جایی که قلم را از دوستانم می دزدیدم و به خودشان می فروختم. بعد از مدتی این کار برایم عادی شد. تصمیم گرفتم کارهای بزرگتر انجام دهم و کارم را تا کل مکتب و دفتر مدیر مکتب گسترش دادم. خلاصه آن سال برایم تمرین عملی دزدی حرفه‌ای بود، تا اینکه حالا تبدیل به یک سارق حرفه‌ای شدم. مرد دوم می گفت صنف دوم ابتدایی بودم، روزی از مکتب آمدم به مادرم گفتم قلم سیاهم را گم کردم. مادرم گفت خب بدون قلم چه کار کردی؟ گفتم از دوستم قلم گرفتم. مادرم گفت خوب است. پرسید که دوستت از تو چیزی نخواست؟ خوراکی یا چیزی؟ گفتم نه، چیزی از من نخواست. مادرم گفت پس او با این کار سعی کرده به دیگری نیکی کند. ببین چقدر زیرک است. پس تو چرا به دیگران نیکی نکنی؟ گفتم چگونه نیکی کنم؟ مادرم گفت دو قلم می خریم. یکی برای خودت و دیگری برای کسی که ممکن است قلمش گم شود. آن را به کسی که قلمش گم می شود می دهی و بعد از پایان درس پس می گیری. خیلی شادمان شدم و بعد از عملی کردن پیشنهاد مادرم احساس رضایت خوبی داشتم. آنقدر که در بکسم قلمهای اضافی بیشتری می گذاشتم تا به نفرهای بیشتری کمک کنم، با این کار هم درسم خیلی بهتر از قبل شده بود و هم علاقه‌ام به مکتب چند برابر شده بود. ممتاز صنف شده بودم و به گونه‌ای که همه مرا صاحب قلم‌های ذخیره می‌شناختند و همیشه از من کمک می‌گرفتند. حالا که بزرگ شدم و از نظر علمی در سطح عالی قرار گرفتم و هم تشکیل خانواده دادم، صاحب بزرگترین جمعیت خیریه شهر هستم. جالب سوم، غفلت. این یک داستان واقعی است. یک انگلیسی تصمیم گرفت که برای کشف معدن الماس به افریقا برود. تمام دارایی خود را فروخت و رفت. زمینی خرید که کلبه‌ای در آن بود و فقط به جستجوی الماس پرداخت. در نهایت نتوانست چیزی پیدا کند. پس زمین و کلبه خود را برای فروش گذاشت. شخصی برای خرید آنها آمد و اسم او کمبرلی بود. آنها بر روی سنگی در حیاط خانه نشستند و قرارداد را امضا کردند و صاحب قبلی رفت. وقتی او رفت، کمبرلی کاملا اتفاقی آن سنگ را تکان داد و زیرش الماسی دید و این گونه بود که معادن الماس کمبرلی کشف شدند. الماس ها همان جایی بودند که آن مرد قبلی زندگی می کرد. او دنبال الماس همه جا را گشت و به غیر از خانه خودش را. هرچه که به دنبالش هستی از درون خود توست، از درون خودت غافل نباش.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ربابه محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد. او به رادیو آزادی گفت برای حفظ هنر در خارج از افغانستان از تکنیک های نقاشی مدرن و سنتی استفاده کرده تا صدای زنان افغان را به گوش جهانیان برساند. نقاشی های او اغلب زنان افغان را در لحظات سخت و همراه با نمادهای مقاومت و امید به تصویر می کشد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
داد نقاشی از زمان که تولد شده بودم در درونم بوده، اما من هیچ وقت و استعداد کشف نکرده بودم تا اینکه بزرگ شدم و کم کم پی بردم.
ربابه محمدی نقاش افغان با ناتوانی جسمی به دنیا آمد که مانی از عمل کرده کاملا دستانش می شود، اما با آن هم با استفاده از دهان نقاشی می کند و آثار هنری قابل توجه را خلق می کند. او برای دیوزادی گفت به دلیل ناتوانی جسمی که داشت نتوانست مانند سایر همسن و سالانش به مکتب برود، اما این آخر راه برای او نبود.
و به خاطر ازی با دهن نقاشی میکنم چون نمیتونم از استپایم استفاده کنم و نمیتونم را برم. خواندن نوشتنم خانه یاد گرفتم و همیشه آرزو داشتم مکتب برم، اما نشد. همین تنهایی ها بود که مرا طرف نقاشی سوق داد و ناچار من قلم با دهن گرفتم. سالهای سال است که من هم نقاشی میکنم هم مینویسم با همین دهن.
ربابه محمدی از طریق آثارش آرزوهای زنانی را که تحت تاثیر خشونت، تبعیض و نابرابری قرار گرفتند تعریف می کند.
و ما در مورد زن، در مورد دختر، از روز که کانادا آمدیم دو تا اثر کار کردیم. یکی همین دختری که داخل کتاب نشسته و یکی هم دختری که آرزو کرده ای کاش می شد که درس بخونه.
او بر رادیو آزادی گفت تلاش کرده تا هر یک از نقاشی های او پیام از امید، مقاومت و مبارزه برای حقوق برابر زنان باشد. او با اشاره به محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان افزود که زنان را نمیتوان از جامعه حذف کرد.
جدیدترین نقاشی که کشیدیم نقاشی دختری هست که بین کتاب نشسته و کتاب بسیار زود کهنه به نظر میرسه. انگار از چند سال، چند صد سال شده که او کتاب عمر کرده، عمر داره و دختری که داخلش نشسته با یک لباس فرهنگی هست. کتاب کهنه نشان دهنده زنانی هستن که از تاریخ نمیشه حذف کرد، نشان دهنده تجربه، نشان دهنده دانش هستن.
ربابه محمدی مانند شمار دیگر هنرمندان و فعالان پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کرد و اکنون در کانادا زندگی میکند. او میگوید با مبارزه و دادخواهی از طریق هنرش برای زنان افغان که از حقوق اساسیشان زیر حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته محروم شدند ادامه خواهد داد.
برنامه های زیادی دارم که البته یک از او برنامه هایی است که من بتانم یک نمایشگاه نقاشی در تورنتوی کانادا برگزار کنم. نقاشی هایی که به نمایش گذاشته میشه ارتباط به زنا هستن. زنایی که آرزوهایشان پایمال شده. زنایی که آرزوها و حق و حقوقشان نادیده گرفته شده. و زنایی که در تاریخ همیشه ماندگار هست.
این در حال است که حکومت طالبان پس از حاکمیت در اگست 2021 بر افغانستان در کنار وضع محدودیت ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و کار زنان بر بسیاری از هنرها نیز محدودیت های چشمگیری را وضع کرده است. یکی از این محدودیت ها بر هنر نقاشی، اجسام زنده و حتی محدودیت ها بر پخش تصاویر موجودات زنده است. حکومت طالبان در ماه اگست سال جاری به نام امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است.
در گزارشی شنیدید که ربابه محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این بخش خوانش شعر این شماره مجله آزادی دکلمه ای داریم از یک پارچه شعر مرحوم رازق فانی به صدای آهنگین بانو ماری مطمئن که این دکلمه را برادر ما اشرف بیگ فرستادن که به آن گوش می دهیم.
امشب چوشم گریه کنان قصه می کنم، امشب چوشم گریه کنان قصه می کنم، می سوزدم اگر چه زبان قصه می کنم، از عهد بی ثبات تو و عمر خیشتن، با موجهای آب روان قصه می کنم، رفتی تو چون بهار و من افسانه تو را با برگهای زرد خزان قصه می کنم، اشکم فسانه گوید و لب همچنان خاموش، اشکم فسانه گوید و لب همچنان خاموش، به گفتگو ببین که چسان قصه می کنم، چون قصه گوی پیر به هر کوچه می روم، جور تو را با پیر و جوان قصه می کنم، از عهد بی ثبات تو و عمر خیشتن، با موجهای آب روان قصه می کنم، رفتی تو چون بهار و من افسانه تو را با برگ های زرد خزان قصه می کنم، چون قصه گوی پیر به هر کوچه می روم، جور تو را با پیر و جوان قصه می کنم، فانی ز دست این دل رسوای خیشتن، فانی ز دست این دل رسوای خیشتن، دارم غمی که با تو نهان قصه می کنم.
چه شعری بود از رازق فانی و صدای بانو ماری مطمئن، یکی از دکلماتوران افغانستان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در این بخش برنامه از یک شاعر نامراد جوان که با استعداد و قریحه بالا در شعر فارسی دری با دنیای از آرمانهای خود فریاد بی آوا را سرود و در ژرف یک درد بی انتها از این جهان رفت سخنهایی داریم. از نادیا انجمن، شاعر صدای رسای زن، به ویژه زن ستم دیده و دایم در رنج افغانستان. نادیا انجمن زاده 6 جدی 1359 است. در گذشته 15 عقرب 1384 برابر با 5 نوامبر 2005 از شاعران جوان فارسی سرای اهل هرات باستان بود که به سرایش شعر و شعر نو می پرداخت. عضو انجمن ادبی مخفی، کارگاه سوزن طلایی در زمان اول طالبان بود که صد دریغ در سال 2005 به دلیل ضرب و شتم توسط شوهرش کشته شد. در مورد قدرت شعر با محتوای نادیا انجمن، یاد نوشته تازه‌ای از پوهان عبدالقیوم قویم، استاد سابق دانشگاه کابل، با عنوان نادیا انجمن بانو شاعری جوان مرگ دستیاب شد که در همرسانی آن من با شما هستم. استاد قویم می نویسند: نادیا انجمن شاعر جوان مرگی بود که بر تارک شعر معاصر فارسی دری می درخشد. او چون پرنده فراخ بال در فضای سرودن شعر پرواز کردن را می آموخت که در مسار قفس غم و اندو محصور ساخته شد و دیگر مجال پرواز کردن برایش فراهم نگردید. نادیا سرودن شعر را از 15 سالگی آغاز کرد. اشعار او به شکل غزل و سپید در گل دودی و یک سبد دلهره بازتاب یافت. او توانگری سرودن شعر را در انجمن ادبی هرات می سنجید و دیری نپایید که به حیث یک شاعر مطرح نامش در حلقات ادبی کشور ورد زبان ها شد. نادیا انجمن در سال 1359 شمسی در هرات به دنیا آمد، درس خواند و تا دانشگاه هرات رسید. شعر سرود و با رود اشعارش سرزمین ادبیات را آبیاری کرد و از این سرزمین گلهای زیبا بشکافت. دو گزینه شعریش آذین چاپ یافت. گل دودی او را انجمن ادبی هرات چاپ کرد. یک سبد دلهره او هم به چاپ رسید. با باور پوهان قویم، با رفتن نادیا انجمن در 15 عقرب 1384 از دنیای دنی، غم و اندو بر شعر فارسی سایه گسترد و ادبیات ما سوگوار شد. او را در جوار خواجه عبدالله انصاری به خاک سپردن. نادیا چیزهای زیادی برای گفتن داشت که ناگفته ماند. استاد قوی می نویسند با رفتن او واژه ها هم گریستند. در حقیقت شعر نادیا پژواک اندوه بی پایان و آرزوی دیرین زنان کشور ماست. به همین سبب شعر او در ملتقای بودن یا نبودن قرار گرفت. نادیا انجمن با آن که خیلی جوان بود، نیروی زبان فارسی دری در رگ رگ او می جوشید. پختگی اشعار او نشان دهنده توانمندی وی است. او توانست در ساختار و سروده هایش به گزینش تک واژه ها و گروه واژه ها بپردازد و آنها را در محورهای همنشینی و جانشینی به طرز شایسته و موفقانه به کار ببرد. به گونه نمونه چند مصرع از شعر او به نام نیزه خورشید را می خوانیم. دریچه را بکشا، آفتاب می تابد، بروی شب دربند، به شب بگوی که ما به تاج دختر مهتاب جلوه گریم، ستاره سحر از جنس گوشواره ماست. اگر فرودایی به داغ کوره آتش فشان سینه ما، چو هیمه می سوزی. اگر در مورد گزینش واژه های به کار برده شده در این شعر و پیوند با همه آنها از نظر جمال شناسی توجه کنیم، در میابیم که نادیا انجمن چقدر در این پیوند واژه ها توانمند است. واژه های تاج، دختر، مهتاب، جلوگر بودن ستاره سحر، گوشواره، واژه هایی اند که هم از لحاظ زیبایی شناسی و هم از جهت دستوری بر ابهت شعر می افزاید. همین گونه واژه های کوره آتش فشان و سینه ما در پیوند به عملیه همگونسازی در همین شعر در نخستین مساره دستور دادن برای گشودن دریچه جهت تابیدن آفتاب، بستن در بروی شب و به شب بگوی هشداریست به تاریکی، هشداریست به رفع تزیقاتی که مانی رفتن به سوی روشنایی می شود. بدون مبالغه نادیا انجمن از موم واژه ها در ساختار تشبیهی، اضافی، نسبتی و نظایر آن توانسته است اشکال مختلف زبانی را بسازد و از این لحاظ به شعرش وجاهت قابل توجه هنری بخشد. به همین منوال شعر نادیا از داشتن سور خیال برازنده برخوردار است. او در سرودن اشعارش و کار بردن آرایه ها را از نظر به دور نداشته است. تشبیهات، استعاره ها، کنایه ها، مجاز ها، ایهام ها و امثال آن اشعار او را آراسته می سازن. این کار را به نحوی انجام داده است که پای ستیز آرایش در میان نمی آید. استاد قوی می نویسند در اون مایه اشعار نادیا انجمن نیز قابل توجه است. او موضوعات گوناگون چون همدردی، تعاون، دوستی، غم و اندوه، مشت ستمگر، منفور خواندن خودش، ظلم و ستم دختران درد پرور و امثال آن را در اشعار فریاد می زند. نادیا انجمن یک شاعر بانوی دردمند است و از واژه ظلم و ستم نفرت دارد و خطاب به انسانها می گوید که از این روش زشت بپرهیزند. ما همین حقایق را در لابلای اشعار او به تکرار می یابیم. او شعری دارد به نام فریاد بی آوا که آن را با عالمی از اندوه سروده است. او در این شعر حقیقت خود را و حقیقت سایر دختران درد پرور را بیان می کند. صدای گام های سبز باران است، اینجا می رسند از راه،
اینک تشنجانی چند دامن از کویر آورده گردآلود، نفسهاشان سراب آغشته، سوزان کامها خشک و غبارآلود. اینجا میرسند از را، اینک دختران درد پرور پیکر آزرده، نشاط از چهره هاشان رخت بسته، قلب ها پیر و ترک خورده، نه در فانوس لبهاشان تبسم نقش می بندد، نه حتی قطره اشکی می زند از خشک رود چشمشان بیرون. خداوندا، ندانم میرسد فریاد بی آوایشان تا ابر تا گردون، صدای گام های سبز باران است. نادیا انجمن در شعر دیگرش همچنان به دختران منزوی قرن خطاب می کند که شما از مردم بیگانه ساکت و آرام چون راهبان استید و در آیین لبهای شما تبسم مرده است و در کنج مهجوری بی صدا خزیده اید و خاطراتی دارید که با انبوی حسرت ها خفتن. روح نادیا انجمن شاد باد. یاد خیری بود از نادیا انجمن، یکی از شاعران معاصر افغانستان که قربانی خشونت‌های خانوادگی شد. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ به صدای شهلا زلان که شعر این آهنگ از نادیا انجمن است به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی بمانید.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شب که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، قفص را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. همه ناکامی و حسرت که حبس داده همومون بباید به دهانم، دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت، من پربسته چی سازم که پریدن نتوانم، که چی دیری خاموشم نرود نغمه زیادم، زان که هر لحظه در نجوا
سخن از دل برمانه. من آن بیده ضعیفم که زهر دارم